بسم الله الرحمن الرحيم. بلغت استاد فتوی جلسه 79.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 142 مانده بودید. و ید حرم ماده کرنا ان الوصله جمعون و ربطون بین الجملتین بالواوه خاصه لسلتن بینهما فی صورت و المعنا مع تغایرهما معنن اول دفع اللبس اول قصد تشریک فی الاعراب و الفصل و ترک الربط بین الجملتین اما لانهما متحدتان صورتن و معنن او بمنزلت المتحدتین و اما لانهما مختلفتان و لا صلت بینهما فی الصوره او فی المعنا و اما لوجود مانع من العطف. حالا این فهرست اون مواردی که برنامه فصلی یا وصله اونا رو میخواد بیان کنه، یعنی قبلا بیان کرده بود، الان هم فهرستواری همونه میخواد ذکر بکنه. میگه ظاهر شد از اون مطالبی که ذکر کردیم تا به حال از اول فصل وصل، ظاهر شد که این که وصل عبارت است از جمع کردن و ربط دادن بین دو جمله بالواو خاصه. یعنی وصل تنها به عطف به واو گفته میشه، جمله ای رو بر جمله دیگر با واو عطف کنی خصوص این عطف میگن وصل. حالا چرا وصل میکنی یعنی عطف میکنی؟ لسلتن بینهما فی الصورت و المعنا مع تغایرهما معنن. یه مرتبه مال این است که ارتباط هست بین اونها در صورت و معنا. مراد از صورت یعنی در خبریت و انشائیت مثل همند، از حیث معنا در خبریت و انشائیت مثل همند، این معنای فسوره. والمعنا یعنی جامع بینشان هست به خاطر ارتباطی که سله، یعنی ارتباط به خاطر ارتباطی که بین اون دو هست در صورت، یعنی در خبریت انشائیت متحدند. والمعنا جامع بینشان هست با تغایل اون در حیث معنا، منتها شرطش این بود که در اینجا بین اون دو اتحاد در معنا نباشه. اتحاد در معنا کمال اتصال درست می کرد که عطف ممنوع بود. این یک علت. یا لدفع اللبس، عطف به واو برای دفع توهم بود. لا و ایدک الله یا لا و شفاه الله، اونجا عطف دومی بر اولی، اتحاد یعنی ارتباط صورتی نداشتن اونها، یکی خبریه بود یکی انشائیه. منتها اگر عطف نمی کردی مخاطب عوضی می فهمید. برای دفع اشتباه اونجا دومی را بر اولی عطف کردی، با اینکه لفظاً اونها مثل هم نبودن، یعنی یکی خبریه بود یکی انشائیه. یا به خاطر دفع توهم بود، لفظ اشتباه توهم. اول قصد تشریک فی الاعراب، یک مرتبه هم برای این بود که جمله دوم را با جمله اولا در اعراب شریک بکنی، اینم مورد سوم بود برای وصل. برای وصل چند مورد ذکر؟ سه تا. لسلتن، اول دفع اللبس، اول قصد تشریک فی الاعراب. والفصل و فصلم عبارت بود از ترک این ربط بین دو جمله، یعنی عطف به واو بین دو جمله صورت نگیرد. چرا؟ حالا اما لأنهما متحدتان صورتن و معنن، متحدتان اتحاد غیر از ارتباطه، سله یعنی دوتا هستن منتها به هم دیگه مرتبطن، اتحاد نه، معناشان یکیه. اتحاد کمال اتصال درست میکرد که برنامه در اونجا فصله، نه اینکه وصل باشد. یا به خاطر اینکه اون دو متحد بودن صورتن و معنن. صورتن یعنی در خبریت و انشاءیت مثل هم بودند، معنن یعنی چه؟ اولا در معنن چیه در اینجا؟ این معنا به معنی جامعه نیست. اون جامعه در جاییست که دو تا بود با هم دیگه ارتباط داشتن، اینجا اتحاده، لذا این معنن یعنی معناشان یکی بشد که در کمال اتصال گفتیم قصه از این قراره. یا به خاطر این بود که اون دو متحد بودن هم صورتن و هم معنن، معناشان یکی بود. یا این مال کمال اتصال بود، او به منزلت المتحدتین، به منزله متحدتین مال کجا بود؟ شبه کمال اتصال. یا به منزله متحدتین بودند. و اما لأنهما مختلفتان ولا صلة بینهما فی الصوره و فی المعنا، یا به خاطر این بود که اون دو مختلف بودند و ارتباطی بین اونها نه در صورت بود، یعنی مختلف بودن از حیث معنا، مضافم بر این که از حیث معنا مختلف نبود، ارتباطی هم بین اون دو نبود، نه در صورت یا در معنا. معنای در این اوفل معنا همون به معنی جامعه، یا مختلف بودن معنن ولی ارتباطی بین اون دو نبود، در صورت یعنی چه؟ یکی خبریه بود یکی انشائیه، یا در معنا یعنی جامعه بینشان نبود. این مال کدام قسمته؟ کمال انقطاع بگی. این مال کمال انقطاع است، یا اختلاف در خبریت و انشائیت بود یا اینکه جامعه در بینشان نبود. معنا دوتا، از حیث معنا ارتباطی بینشان نیست و جامعه هم بینشان نیست، یعنی از ناحیه لفظ ارتباطی بینشان نیست و جامعه هم در بین نیست. پس و اما لأنهما مختلفتان ولا صلة بینهما فی الصوره او فی المعنا، اینجا مراد از معنا همون جامعه، صورت هم یعنی خبریت و انشائیت، این مال کمال انقطاع بود. و اما لوجود مانع من العطف، یک مرتبه هم نه، مانع از عطف در بین بود. اون مانع هم این بود که برای جمله اولا حکم وجود داره، حالا حکم اعرابی یا غیر اعرابی، و در واقع حکم جمله اولا برای جمله دوم نیست. اینجا حق نداری دومی را بر اولی عطف کنی، اگر عطف کنی طرف خیال میکند که حکم جمله اولا برای دومی هم هست، با اینکه در واقع حکم اولا برای دومی نیست. تمام شد. تنبیهان، دو تا تنبیه. شبه
کمال انقطاع، شبه کمال اتصال دیگه سازه نمونده.
بله؟
اینجا شبه کمال انقطاع و شبه کمال اتصال دیگه توضیح نداره.
این لوجود المانع من العطف، اون داخل در همون شبه کمال انقطاع داخل در اینم میتونه باشد. اونجا مانعی از چیز بود دیگه، فرض این است که سایر مانع ها نبود، فقط این بود که عطف مانعی از عطف بود، مانع از عطف طرف خیال کند که به دومی عطف. خب تمام شد. تنبیهان، دو تا تنبیه در اینجا ذکر میکنه. الاولو لما كانت الحال تجيء جمله وقد تقترن بالواو وقد لا تقترن كما في الوصل والفصل فناسب ذكر حكمهما عقيبا يا عقبا عقبا، يعني پشت سرش دیگه، عقبا بحث الفصل والوصل فنقولو یجب و وصل الجملت الحالیه به ما قبلها. قبله چرا منصوبه؟ ظرفه، یعنی با دیگه به ما جر میده ها، نه به قبل. قبل ظرف از سله موس. بلواب ازا خلت من زمیر صاحبها ها نحو جا افعادون و شمسو تالعه. در فصل و وصل بحث ما در این بود که جمله بر جمله دیگر عطف بشود با واو، این وصلش بود. فصلش هم یعنی جمله بر جمله دیگر عطف به واو نشه. پس در فصل و وصل گاهی جمله ثانیه با واو بود، گاهی بدون واو. اینو داشته باشید. جمله حالیه هم یعنی حالی که جمله باشه، اونم گاهی اوقات با واو حالیه میاد، گاهی اوقات بدون واو حالیه. جا انی زیدون یزحکو بدون واو حالیه است. یا جا زیدون و شمس و طالعه، واو حالیه دیگه، و شمس و طالعه جمله حالیه با واو اومده. پس بنابراین جمله ایم که حال قرار بگیرد گاهی با واو است، منتها واو حالیه، گاهی بدون واو. حالا از این که جمله حالیه مثل فصل و وصلی گاهی با واو است، گاهی بدون واو، این یک شباهتی به فصل و وصل داره، نه اینکه از قبیل فصل و وصل اصطلاحیستان، یک شباهتی به او داره. داشتن واو نداشتن واو به حسب موارد مختلف. چون اینجوری بوده لذا در بلاغت که انه مناسب دیدند بعد از تمام شدن فصل و وصل مباحث اصلیش راجع به جمله حالیه هم که گاهی با واو میاد گاهی بدون واو یک بحثی استطرادن داشته باشند. برای این که از مسائل این فصل و وصل خارجه، ولی از اون هم یک بحثی داشته باشند. تنبیه اول این است که وقتی که بود حال میاد در حالی که جمله است و گاهی مقترن می شود. لما کانت الحال تجیع جملتن، این تجیع چیز نیست، حال نیست. وقتی که میاد حال، بله وقتی که بود می آمد جمله، این تجیع جملتن خبر کانه می شود، کانت. وقتی که بود حال می آمد جمله، در این صورتی که جمله آمده گاهی مقترن به واو حالیه بود، گاهی اوقتا مقترن نبود، کما در وصل و فصل. اونجا هم گاهی جمله ثانیه با واو است، گاهی بدون واو. پس مناسب شد ذکر اون جمله حالیه پشت سر بحث فصل و وصل. پس میگیم لازم است وصل جمله حالیه به ما قبلش. مراد از بحث در اینجا دیگه عطف نیست، مراد از بحث و معنای لغوی وصله، یعنی ارتباط دادن. ارتباط وصل لغتا وصل کردن چیزی به چیزی است. اصطلاحا به خصوص عطف به واو میگفتیم. واجب است وصل جمله حالیه به ما قبلش به وسیله واو، در صورتی که خالی باشد از ضمیر ذوالحال. جمله اگر حال قرار بگیره بایستی از این جمله به ذوالحال ضمیر برگردد، یعنی یک رابطی بایستی این جمله به ذوالحال داشته باشه. اگر ضمیر بود رابطش، دیگه اونجا ذاتن نیازی به آوردن واو نیست، میشد واو را بیاری میشد نیاری یعنی. ولی اگر چنانچه ضمیر نداشته باشد، واو هم نباشد، اینجا حال قرار دادن این از اون قبول نیست، یعنی رابط نداره. رابط جمله حالیه یا ضمیر است یا واوه. ضمیر نباشد آوردن واو لازمه، ولی اگر ضمیر باشد دیگه اونجا آوردن واو واجب نمیشه، بلو این که میشود واوم بیاد بعضی جاها. البته واجب است بست جمله حالیه به ما قبلش به وسیله واو، در صورتی که خالی باشد اون جمله حالیه از ضمیر صاحب اون حال. مثالش مثل جا فؤاد، فؤاد اسم کسیه، آمد فؤاد و شمس و طالعه در حالی که خورشید طلوع کرده بود. جاء فعل فاعل فاعل بابا و حالیه از شمس و مبتدا طالعتون خبر از شمس جمله در محل نصب از حال از فاعل حالا از شمس و طالعه از ضمیری به فاعل دیگه بر نمیگرده اینجا آوردن واو واجب میشه. بعد میگه و یجب فصلها فی ثلاثه مواضعه واجب از فصل جمله حالیه در سه مورد از سه مورد فصل جمله حالیه لازم فصلش یعنی واو حالیه سرش داخل نشود. البته در کتاب های نحوی مثل نحو الوافی و اینا با اون یکی یا هفت مولد ذکر کردن ولی در این کتاب سه تا گفته منتها تو این سه شماره همه اون هفت تا را ذکر کرده یعنی اینجا هم هفت مولد ذکر میکنه منتها شماره هاش یک و دو و سه بیشتر نگذاشته تو یک شماره دو تای از اون هفت تا در شماره دیگر دو تای از اون هفت تا در شماره دیگر هم سه تای از اون هفت تا که مجموع این ها هم در اینجا همون هفت تا در میاد. واجب از فصل جمله حالیه در سه موضع یک حالا در این یک دو تا از اون سه موضع ذکر میشه دو تا از اون هفت موضع ذکر میشه اذا کان فعلها ماضیان تالیان الا او وقع ذالک الماضی قبل او التی للتسویه نحو ما تکلم فؤاد الا قال خیرا و که قول شاعر کن للخلیل نصیرا جار او عدلا ولا تشح علیه جاد او بخلا. شماره یکش این میگه در دو مورده شماره یک دو مورد یک سر جمله حالیه الا داخل بشه اگر سر جمله یعنی جمله حالیه بعد از الا قرار بگیره اینجا دیگه نمیشه سر جمله حالیه واو داخل کرد. البته مسئله اختلافی است و بعضیا نوعا قبول نکردن مثل این که بعضیا هم قبول کردند و خواستیدم جاش نحو الوافی را نگاه کنید اونجا هست بحث حال که دارد که حاصلش نوعاً میگن داخل نمیشه ولی خودشون هم پذیرفته و بعیدم نیست حالا پذیرفته بشد شاهدیم یعنی آوردن برای دخول واو حالیه سر جمله‌ای که بعد از جمله حالیه‌ای که بعد از الا آمده. حالا اذا کان فعل اون جمله حالیه ماضی تالیان الا اون فعلا بعد از الا بیاد این یک دو شماره اول گفتیم دو تو این یکی دومی واقع بشود اون ماضی که حال قرار گرفته یعنی در صدر جمله حالیه فعل ماضی قرار گرفته واقع شده باشد اون ماضی قبل او تسویه قبل از اوی که برای تسویه است. حالا او تسویه کدامه؟ نوعا در کتاب های نحوی اسمی از تسویه نیاوردن ای بسا و ابن هشام هم در مغنی معانی او را ذکر میکرد نگفت یکی از معانی او تسویه است. منتها در ابن هشام در مغنی این پاورقی هم ذکر کرده اونجا ابن شجری گفته او گاهی برای شرطیت هم میاد معنی شرطی داره ابن شجری این را گفت. این او تسویه که اینجا گفته همون اویست که ابن شجری گفته او شرطیه است. یعنی در بعضی جاها او استعمال میشه هم با معنای شرطی میسازد ابن شجری گفته که این او شرطیه است هم با تسویه میسازد از حیث معنا بعضی گفتن این او برای تسویه است لذا اینجا تسویه شده کرده اونجا شرطیتشه همون یک اوه که اون اسمش شرطیه گذاشته اینجا هم اسمش تسویه بگذاریم. حالا این مثالایی که زده برای تسویه با شرطیت هم میسازن از حیث معنی با تسویه هم میسازند
یعنی هم شرطیت رو
میدازن هم یعنی هم معنی تسویه ای دارد میشه کرد هم معنی شرطیه یا واقع بشود اون ماضی قبل از اوی که برای تسویه است مثالش مثل ما تکلم فلمو بله ما تکلم فؤاد الا قال خیرا فؤاد حرفی نزد مگر اینکه خیر گفت یعنی هرچه گفت خیر بود اینجا شاهد سر این است که قال خیرن جملتون حالیه بعد از لامده واوام ندارد. فعادم گفتیم اسم کسی و که قول شاعر مثال برای اونجایی که او تصفیه یعنی فعل ماضی بعد از او تصفیه بیاد و که قول شاعر کن للخلیل نصیرن جار او عدلا و لا تشح علیه جاد او بخلا. بوده باش برای دوست خودت یاور در حالی که او ظلم کند به تو یا اینکه با عدالت رفتار کنه با انصاف ظلم کند یا با انصاف رفتار کند در هر دو صورت بایستی یاور او باشی. به این معنی که وظیفت این است که یاورش باشی، مساوی است بین این که او به تو ظلم کرده باشد یا اینکه چیه با عدالت رفتار کنه. فرقی نیست بین این دو حالت، در هر دو حالت بایستی یاورش باشی. ولا تشح علیه، بخل نورز بر اون خلیل خودت. جاد او بخلو، در حالی که جود کند یا در حالی که بخل بورزه، یعنی مساوی است بین این که جود بکند یا بخل بورزه، در هر دو صورت تو نبایستی بخل بورزی. پس این کهنه اینجوری گفته کن للخلیل نصیرن سوا اونجا را او عدل ولا تشح علیه، بخ نورد برزو سوا اونجا دا او بخلا. این ماحصل معنا. ابن شجری هم در مغنی اینجوری داره الهادی عشر از معانی او که بعضی ها ذکر کردن از شرطیه نهو لعزربن نهو آش او مات، او را خواهم زد چه بمیرد چه زنده بمانم، یعنی مساوی است در زدن من، بمیرد یا زنده بماند فرقی نمی کنی. در هر دو حالت کتک باید من بزنم. معنی شرطیتم اینه ای ان ماش بعد ان آش بعد الموت و ان مات، هم معنی شرطیتی صحیح است یعنی هم معنی تصویه. و مثله لآتین که اعطیتنی او حرمتنی، یعنی پیش تو خواهم آمد چی این که عطا بکنی چه عطا نکنی. و ای این اعطیتنی و این حرمتنی، لذا این شرطیه و تصویه یکیست. یعنی در اسم گذاری بعضی ها اسمش شرطیه گذاشتن بعضی ها تصویه، چون با هر دو میسازد. تمام شد. دو اذا کان فعلها مضارعا مثبتا او منفیا به ما اولا که قوله تعالی و جاءوا اباهم عشاء یبکون و که قوله سبحانه و ما لنا لا نؤمن بالله و نه قول الشاعر احتو که ما تسبو و فی که شبیبتون فما لک بعد الشیبه سبن متیما. در شماره دو از اون هفت تا سه تا را ذکر میکنه. من مثل این گفتم در شماره دو دو تا، شماره اول دو تا از اون هفت تا بود، شماره سان دو سه تای از اون هفت تا را در شماره دو ذکر میکنه. دو اذا کان فعل اون جمله حالیه مضارع مثبت، یک، یا مضارع منفی به ما، دو، یا مضارع منفی بلا، سه. در این سه موردم باز دخول واو ممنوعه که قوله تعالی، حالا برای هر سه مثال میزنه، مضارع مثبت منفی به ما منفی به لا، که قوله تعالی و جاءوا اباهم عشاء یبکون، آمدند پیش پدرشان فرزندان حضرت یعقوب در وقت شب در حالی که گریه می کردند. یبکونه را چرا معنای ماضی کردیم به قرینه جاءوا؟ گفتیم هر فعل مضاری که لفظی که مال ماضیه، فعل ماضی خصوص کانه نیست، اینا لفظی که مال ماضیه داخل بشد بر سر مضارع، اون لفظ این مضارع رو از حیث زمان ماضیش میکنه، چه لفظ کانه بشه، چه لفظ نمیدونم چه بشد، چه شر لو باشد مثلا، یا اداتی که مال ماضیست دیگه، فرق نمیکنه. مضارع بله. و که قوله سبحانه و ما لنا لا نؤمن بالله، چیز برای ما در حالی که ایمان نمی آوریم برای خدا. حالا جمله لا نؤمن بالله منفی به مضارع منفی به لاس بدون واو آمده، منفی به لاس دیگه، ما لنا لا نؤمن بالله. خب و نحو قول شاعر، این مثال برای مضارعی که منفی به ماست که واو سرش باز داخل نشده. احد تو کما تسبو و فی کشبیبتون، این ما تسبو فعل مضارع حال قرار گرفته، منفی به ماست، واو هم ندارد. احد تو کما تسبو و فی کشبیبتون فما لک بعد الشیبه سبا متیم. خب متیم یعنی در واقع علاقش خیلی شدیده، به طوری که دیگه ترمز از دست، ترمز بریده است و کنترل از دست رفته. متیم عاشق همچی چیزی، این گونه عاشق را میگن متیم. تیمه الحبو ابده و ذلله، یعنی اون حب او را خال و ذلیل کرده، یعنی کلن دیگه فرمانش به دست خودش گرفته و خودش دیگه اختیار نداره. سبن به معنای همون عاشق، کلمه سب به معنای عاشق، السب العاشق و ذلول الشدید، عاشق باشد و ولعش هم زیاد. اینم معنی سب. شیب پیری، شبیبه جوانی، تسبو سبایسبی یعنی کارهای جاهلانه انجام دادن، کارهای سبک انجام دادن، بچگانه، کارهای بچگانه انجام دادن، اینو میگن سبایسب. عهد تو کم یعنی ملاقات کردم من تو رو. این شاعر به طرف خطاب میکنه، میگه من با تو قبلا ملاقات کردم، با این که جوان بودی از این کارهای سبک انجام نمیدادی، خیلی موقت با وقار متین اینجور بودی در جوانی، چه شده بعد از این که پیر شدی خرف شده، اون کارهای نامناسب و رقاصی و دهل زدن و امثال زالش را که در بچگی و جوانی انجام نمیدادی در پیری همه اونا را قضا میکنی. آقا بعضی هست دیگه، اولش آدم متین متدین با دین با ایمان، یواش یواش حالا نشست و برخاست با بعضی و این هر یواش یواش عوض میشد دیگه، کلن 180 درجه اونوری میشد. عهد تو که ما تسبو، ملاقات کردم من با تو در گذشته در حالی که اون وقت کارهای جاهلانه و بچگانه و سبک انجام نمی دادی، و حال این که در اون وقت در تو جوانی بود، یعنی جوان بودی این کارها را نمی کردی، فمالا که چه شد بعد از شیب، شیب یعنی پیری هم، چه شده بعد از پیری گشتی سبمن متیم، عاشق دل باخته شدی. خب شاهد هم سر اینجا، در اینجا سر این ما تسبوس فعل مضارع منفی به ما حال قرار گرفته، واو حالی هم سرش داخل نشده، تمام شد. سبن میتونن حال باشن دیگه. فماله که بعد از شیب در حالی که سب و متیم، اون مای استفهامیه است، خبر ما چی مبتدا بشد، لکم خب خبرش بشه و بعدش شیبه متعلق به متعلق لکه بشد سبن متیمنم حال بشد از کاف لکه. خب یا سبن حال بشد متیمنم مثلا صفت او یا حال دوم دیگه.
بعد
این وقتی
کم شبیبتون
اونم خودش جمله اون دو تا حال بود دیگه. عهد تو که دو تا حال آورده بود، در حالی که ما تسب بود، در حالی که فیکه شبیبتون. منتها زل حال ما تسب چیه در اینجا؟ زل حال فی که شبیبتون چیه؟ فرق میکند یا نمیکند؟ ببینید در ما تسب و انت مستتره، کاف اهد تو کم همین مخاطبه، پس فاعل ما تسب مخاطب، اون اهد تو کم اون کافش مخاطب. این فی که شبیبتون رو حال از قرار بدید از کاف اهد تو کم، یا حال قرار بدید از فاعل تسب که در هر دو مخاطبن، آیا فرق میکند از حیث معنا یا نه؟ آره. گفتیم حال همیشه قید است برای عامل در ذوالحال. این رو اگر حال قرار بدی از کاف اهدتکه، اون اهدتکه مقید میشود به فیکه شبیبتو. اگر چنانچه حال قرار بگیرد از فاعل تسبو، این تسبو مقید میشود به فیکه شبیبتون. این اثر معنوی رو داره. ما تسبو در حالی که جوان بودی، اینجا از حیث معنا بایستی ما این را مناسب این است که حال قرار بدیم از ضمیر مستتر در تسبو که انت باشد. خب تمام شد. سومی شماره سه، شماره سه هم از اون هفته دو تا را دارد. اذا کانت جملتن اسمیتن واقعتن بعد حرف عطفن او کانت اسمیتن مؤکدتن لمضمون ما قبلها که قوله تعالی فجاءها بعثنا بیاتن او هم قائلون و که قوله تعالی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. سومی این است که جمله اسمیه آمده حال قرار گرفته، یه حرف عطفی هم سر او داخل شده. اگر جمله اسمیه که حال قرار گرفته حرف عطف بر او داخل بشد، دیگه واو حالیه سر او داخل نمی شود. یا اینکه نه، جمله اسمیه حال مؤکده است، جمله اسمیه حال است حال مؤکده، اینجا هم باز واو حالیه سر او داخل نمی شود. پس مولد سوم این بود که جمله اسمیه حال قرار گرفته، یا حرف عطف بر او داخل شده، یا اینکه حال مؤکده است که در این دو صورت هم باز واو حالیه بر سر جمله حالیه داخل نمی شود. اذا کانت جملتن اسمیتن واقعتن بعد حرف عطف، یا بوده باشد جملتن اسمیتن مؤکدتن لمضمون ما قبلش، اون جمله قبلی، که قوله تعالی فجاءها بعثنا بیاتن او هم قائلون، آمد اون قریه را یا اهل قریه را عذاب ما، بیاتن او هم قائلون. بیات به معنی باعتین ها، یعنی مصدر به معنای اسم فاعل، در حالی که اون اهل قریه باعت بودن، باعت یعنی در شب خواب بودن مثلا، او هم قائلون، یا در وقتی که اونها قائل بودند. قائل یعنی چه؟ قائل یک مرتبه اسم فاعل از قبله است یعنی گوینده، یه مرتبه از قیله است اجبف یاهی به معنای کسی که به خواب قیلوله رفته، قیلوله از قیله. قائلون در اینجا از قیلوله است، یعنی به خواب قیلوله رفته بودن، یعنی روز. فجاء اون اهل قریه را عذاب ما در حالی که اونها باعث بودند یا اینکه اونها قائل بودند. حالا در اینجا این بیاتن به معنای باعثین حال است. از چی حال است؟ از اون های جاءها یا مضاف محذوف از اون دیگه. یعنی یا مراد از های جاءها اهل قریه است مجازن، اون وقت اون باعثین هم حال باشد از اون، یا یک اهلی در تقدیر بگیرید این به اون اهل برگردند. حالا پس بیاتن حال است از اون، او عاطفه میشه، هم مبتدا میشه، قائلونه خبر و همه، جمله جمله اسمیه است، عطف بر بیاتنه، حرف عطف هم برش داخل شده دیگه، او عاطفه است. خب در اینجا عطف جمله بر مفرد شده، این صحیح هست یا این که نیست؟ دارن اینه در النحو الوافی اینجوری دارد، قد تو تفل جملتو علی المفرد احیانن او العکس، مفرد بر جمله عطف بشه. کی؟ اذا کانت الجملتو فی الحالتین به منزلت المفرد، اگر جمله به منزله مفرد شد این حکم مفرد را کنده پیدا میکنه، هم عطف مفرد بر این صحیح میشه، هم عطف این بر مفرد صحیح میشه. حالا در اینجا هم بیاتن به معنی باعثین بود، هم قائلون هم به معنی قائلینه، از حیث معنا به تعبیر مفرد، به این خاطر عطفش بر اون صحیحه. چی؟ این که مفرد را بر اون عطف کنی، چه او را بر مفرد عطف کنی. اذا کانت الجمله فی الحالتین به منزله المفرد، لان اون جمله معولتون به، یعنی بالمفرد. حالا در کجاها جمله حکم مفرد رو پیدا میکنه؟ در کجا؟ که ان تکون نعتن او حالن او خبرن او مفعولن لذنه و ما فی حکمها، جمله‌ای که خبر قرار بگیره در حکم مفرد، حال قرار بگیرد در حکم مفرد، نعت قرار بگیرد در حکم مفرد، مفعول ظنه و سایر افعال قلوب قرار بگیرد در حکم مفرد. بعد اونجا همین گفته و من عطف الجمله علی المفرد قوله تعالی و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون ای قائلی. خب شاهد هم که روشن شد،
چه میگیم هر جا نقش گرفته میشه در حکم مفرد؟
نه، مثلا جواب شرط اگر باشد در محل جزم باشد، این یعنی حکم مفرده، یا پردان گیر در اونجو مطلق گفته. خب بعدش دارد به این که و که قوله تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این ذالک الکتاب تا آخرش ترکیب‌های متعددی در کتاب‌های نحوی ذکر کردند، یکی از تراکیب اینه که با این ترکیب این شاهد ما میزانه، البته با بعضی از تراکیب دیگر هم شاید میزان عذاب در بیاد، ولی خب یکی از تراکیب این جملات که با ما نحنفی هم سازش داشته باشد اینه، ذالک الکتاب مبتدا خبر باشند، لا ریب فیه جمله ثانیه باشد، هدن للمتقین جمله ثالثه باشد، لا ریب فیه مؤکد ذالک الکتاب، هدن للمتقین هم مؤکد ذالک الکتاب. خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح این لا ریب فیه را تأکید معنوی گرفته برای ذالک الکتاب، هدن للمتقین را تأکید لفظی گرفته برای ذالک الکتاب، و این مثال را زده برای کمال اتصال. در کمال اتصال یکیش این بود که جمله ثانیه نسبت به اولا تأکید باشه، تأکید لفظی یا تأکید معنوی. خطیب قزوینی اینجور قرار داد. بعضی آمدن مثل اینجا گفتن این لاره بفی حال است از الکتاب، هدن للمتقین هم حال است از اون الکتاب، منتها حال مؤکده هستن، چون فرض این است که لاره بفی تأکید میکند ذالک الکتاب را، هدن للمتقین هم تأکید میکند ذالک الکتاب را، اینا حالند، حال مؤکده، فرق نمیکنند. اینا حال مؤکده باشند، حقش این است که واو بر سر اینا داخل نشه. و حالیه اگر چنانچه تأکید باشند، نه این که حال ها تأکید، در این صورت هم بین اینها کمال اتصال هست و واو عاطفه بر سر اینها داخل نمیشه. در عدم جواز دخول واو فرقی نمی کند ما اینها را حال بگیریم یا اینکه تأکید اون ذالک الکتاب بگیریم. حالا اینجا بر فردی که حال باشند بیان میکند ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا یک مختصر توضیحی برای این که چگونه اینها تأکید میکنن ذالک الکتاب را. در ذالک الکتاب سه تا خصوصیت ذکر شده. یک، مسند الیه، چرا اسم اشاره آمده؟ جواب، گاهی مسندون لی اسم اشاره می آمد لتمییزی اکمل تمییزن، برای اینکه متکلم میخواد مسندون لی رو خوب واضح بکنه اسم اشاره میگه. اینجا هم ذالکه گفته شده، اسم اشاره آمده برای تمییز این قرآن اکمل تمییزن. دو، ذالکه اسم اشاره بعید چرا آمده؟ گفتن برای اینکه دلالت کند بر عظمت قرآن. ذالکه اسم اشاره بعید مکانیه، قرآن فرض این است که بعد مکانی نداشته، بعد منزلتی داشته، بعد منزلتی تشبیه شده به بعد مکانی، ذالکه ای که برای بعد مکانی به کار برده شده برای بعد منزلتی. بعد منزلتی هم گفتیم دو قسمه، یا بالاست یا پایین، با قرینه مقامیه در اینجا این بعد بالاییه، یعنی قرآن در مقام بالایی قرار داره. پس ذالکه اسم اشاره بعید آمد برای اینکه دلالت کند بر بعد مقامی این قرآن، یعنی بالا بودنش. ولذا ذالک الکتاب رو موقعی ترجمه کنی باید اون کتاب معنا کنی، نه این کتاب. این اسم اشاره قریبه، آن اسم اشاره بعیده، ذالک هم بعیده، لذا بایستی معنا بشد آن کتاب. اینم مطلب دوم راجبی. این مطلب سوم، الکتاب معرف به لام جنسه، مسند معرف به لام جنس گفتیم مفید حصره، ذالک الکتاب حصر حقیقی ادعاییست، یعنی مخواد بگد این قرآن در کتاب بودن اونقدر بالاست، اونقدر بالاست که دیگه سایر کتاب ها در برابر این اصلا کتاب نیستن، حتی کتاب های آسمانی دیگر در برابر قرآن بونا دیگه کتاب گفته نمیشه، اگر کتاب اینه پس اونا کتاب نیستند. پس این حسرم در اینجا معناش این است که این قرآن در کتابیت در حد بالای بالاست. اون وقت این بالا بودن قرآن در کتابیت از چه ناحیشه؟ از اونجایی که کتابهای آسمانی برای هدایت بشر آمده اند، بالا بودن هر کتابی به اعتبار هدایتگریشه. پس این ذالک الکتاب میگد به این که این قرآن در هدایتگری در سطح بالای بالاست. این معنای ذالک الکتاب. توضیح بعدی ها دیگه ظاهرن نمی رسیم، هدن للمتقین و لا ریب فیه هم انشاءالله فردا توضیح داده میشد چگونه این را میتونن تأکید کنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.